ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. سوریه میگوید اسرائیل بار دیگر به نقاطی در این کشور حمله کرده است. رئیس هلال احمر از کمک 100 میلیارد تومانی مردم به سیل زدگان خبر داد. مردم الجزایر به تظاهرات ضد حکومتی ادامه می‌دهند. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید اسرائیل بامداد شنبه به مواضعی در مرکز سوریه حمله کرده و در جریان آن چند نفر زخمی شدند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حمله چند نفر کشته شدند و شماری از کشته‌ها ایرانی اند. به گزارش سانا اسرائیل یک پایگاه نظامی در شهر مسیاف در استان هما را هدف قرار داده که طی آن دو ساختمان تخریب و شماری زخمی شدند. بنابراین گزارش دفاع ضد هوایی سوریه برخی موشک‌های اسرائیلی را هدفگیری و منهدم کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع‌آوری شده است. علی اصغر پیوندی صبح روز شنبه و در جریان یک کنفرانس خبری همچنین گفت که صلیب سرخ جهانی کمکی 500 هزار یورویی برای ایران تصویب کرده. با این همه به گفته او ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم دریافت نکرده است.
در اینجا اعلام میکنم که تا این لحظه 1 دلار و 1 یورو به جمعیت هلال احمر به خاطر بحث بسته بودن و مسدود شدن سویفتا و حساب ارزی هلال احمر که به خاطر تحریم بوده به ما واصل نشده.
پیشتر یکی از سخنگویان صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر عدم امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرده و گفته بود اگر هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد. و مردم الجزایر در 8 جمعه متوالی روز گذشته به خیابان‌ها آمدند و به تظاهرات ضد حکومتی پرداختند. معترضان با بیان اینکه استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری مانع از ادامه اعتراض‌ها نخواهد شد، علیه رئیس جمهوری موقت این کشور شعار می‌دادند. پلیس الجزایر با استفاده از خودروهای آبپاش جمعیت را متفرق و 108 نفر را در جریان این اعتراض‌ها بازداشت کرده است. حدود 1 ماه از وقوع سیل فراگیر در ایران می‌گذرد، سیلی که ده‌ها کشته و میلیاردها تومان خسارت بر جای گذاشته است. همکارم مهتاب وحیدی راد برای مرور آخرین خبرهای سیل اینجا در استودیو است. سلام مهتاب، ظاهراً باز هم پیش بینی شده که بارش‌ها ادامه پیدا کنند. درباره آخرین وضعیت بارش‌ها لطفاً بگو.
درسته شاهین، سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که امروز هم بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید برخی از استان‌ها رو فرا خواهد گرفت. بر اساس این پیش بینی در روز یکشنبه احتمال وقوع سیلاب و طغیان در برخی مناطق در برخی از رودخانه‌ها پیش بینی شده، از جمله در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان و نواحی غربی استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی. این سیل که تاکنون 77 تن در جریان اون جون خودشون را از دست دادن، همونطور که تو هم گفتی هزاران میلیارد تومان خسارت به بار آورده که هنوز برآورد دقیقی از اون اعلام نشده، اما اعلام شده که قرار هست فردا وزرای کشور، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس گزارشی بدن از سیل و نحوه عملکرد این وزارتخانه ها.
دیروز اعتراضایی در استان خوزستان به خصوص در منطقه عین دو برگزار شد. دلیل این اعتراض‌ها چی بوده؟
درسته شاهین، دیروز تعدادی از شهروندان منطقه عین دو در اهواز در اعتراض به اونچه اونها عدم رسیدگی به وضعیت سیل و هدایت نشدن آب به سمت تالاب هورالعظیم خوندن، دست به تظاهرات زدن. صدای این تظاهرات رو میشنویم. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌ها و ویدیوهایی از حضور نیروهای ضد شورش در این منطقه اهواز منتشر شد. و در دو روز گذشته برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی همینطور اعلام کرده بودند که وزارت نفت برای جلوگیری از آسیب دیدن تأسیسات نفتی مانع ورود آب به تالاب هورالعظیم شده، ولی بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
دیروز گزارش‌هایی هم منتشر شد از شکسته شدن سیلبند در اهواز. درباره جزئیاتش چه خبرهایی منتشر شده؟
سیلبند منطقه گلبهار در اهواز بود که دیروز شکسته شد و آب حدود 30% این منطقه رو فرا گرفت، اما امروز فرهاد ایزدجو مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان از ساخت یک سیلبند سراسری در شمال غرب اهواز خبر داد به طول 26 کیلومتر و گفت که ساخت این سیلبند از چند روز پیش آغاز شده و رو به اتمامه. اینجا باید اشاره کنم که یه مشکل دیگری که خبرگزاری‌های ایران ازش خبر دادن، مشکل فاضلاب هست در اهواز و اطراف اهواز در منطقه شادگان. همینطور این مشکل از چند روز پیش شروع شده، در برخی مناطق شهر اهواز فاضلاب رفته به داخل خونه‌های مردم. صدای یک شهروند رو در منطقه پردیس اهواز در این باره می‌شنویم.
اینجا این مسئله فاضلاب داریم، خونه هامون هم وسایلمون رو جمع کردیم از ترس اینکه من بادا فاضلاب بیاد از تو خونه بیاد بالا، یه گند خونه ها رو گرفته، باید یه فکری به این مسئله بشه.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم از این مشکل در حقیقت درباره این مشکل صحبت کرده و گفته که بی‌توجهی و عدم رسیدگی به موقع از جانب متولیان امر شرایط محیطی اهواز رو به بحران تبدیل کرده.
آخرین وضعیت امدادرسانی در استان خوزستان به چه صورته؟
انتقادها از کمبودها و نحوه امدادرسانی در مناطق مختلف در استان خوزستان همچنان ادامه داره. صدای یک شهروند رو میشنویم که از سوسنگرد به روستایی رفته که اسم اون روستا مشخص نیست، اما ویدیوش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
شهرستان سوسنگرد اینجا اومدیم کمک مردم، هیچ نیروی دولتی، هیچ ارگان دولتی اینجا نمیاد.
علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که کمک‌هایی از کشورهای مختلف ارسال شده، کمک‌های غیر نقدی. البته او همونطور که تو در خبرها خوندی گفته که هیچ وجه نقدی از کشورها به عنوان کمک به سیل زده ها دریافت نشده. صدای آقای پیوندی رو میشنویم.
کمک‌های غیر نقدی شامل چادر، پتو و اقلام امدادی دیگه، ست بهداشتی از کشورهای مختلف، کویت، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، فرانسه، آلمان و پاکستان و دیگر کشورها دریافت کردیم که از همه این جمعیت‌ها و همه دولت‌ها ما تشکر و قدردانی می‌کنیم.
آقای پیوندی همچنین از امدادرسانی به 445 هزار تن در سیل اخیر خبر داد، همینطور از اسکان اضطراری 227 هزار تن و توزیع 40 هزار چادر میان سیل زدگان. با این حال هنوز شهروندان سیل زده در استان خوزستان از کمبود چادر و سایر امکانات شکایت دارند. صدای یک شهروند خوزستانی رو در این باره داریم.
بابا برنج نمیخوایم، ما مرغ نمیخوایم، چادر بیارید، شب اینجا عقرب هست، مار هست، مردم به چادر نیاز دارن، مردم به برق نیاز دارن.
خب در استان لرستان چه خبر؟
فعالیت آموزشی مدارس مناطق سیلزده لرستان امروز از سر گرفته شده، اما معاون امور عمرانی استاندار لرستان امروز اعلام کرد که راه ارتباطی 167 روستا هنوز قطع، برق 69 روستا و آب آشامیدنی 8 روستا هم همچنان قطع. بخشدار مرکزی پلدختر هم حجم خسارات وارده در این روستاها رو گفت که بگونه است که دیگر قابل سکونت نیستند برخی از روستاهای منطقه پلدختر و گفته که باید در مکان جدیدی برای سکونت اهالی این روستاها یک محلهایی ساخته بشه. و در پلدختر و معمولان هنوز نیروهای ارتش و سپاه با کمک شهروندان مشغول پاک کردن معابر از گلولای هستند.
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به سیل در نقاط مختلف ایران قرار میداد. اما شامگاه جمعه در یک نشست فرهنگی در شهر وین پایتخت اتریش، فریبا وفی، نویسنده ساکن ایران، فرازهایی از یکی از سه رمان خود را که به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده برای حاضران خواند. این کتاب رویای تبت نام دارد و شخصیت‌های داستانی آن به دور از سرخوردگی‌ها و تحمیل‌ها می‌خواهند آزاد بیندیشند و آزاد زندگی کنند. درباره این نویسنده و کتاب‌هایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فریبا وفی نویسنده پرکار ایرانی 56 سال دارد، زاده تبریز است و از 34 سالگی با انتشار مجموعه داستانی به نام عمق صحنه وارد دنیای ادبیات داستانی شده و تاکنون 5 مجموعه داستان و 6 رمان از خود بر جا گذاشته. آثار خانم وفی علاوه بر آلمانی به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، روسی، ژاپنی، عربی و ترکی هم ترجمه و منتشر شده و راوی اکثر داستانها زنان هستند که از آن جمله میتوان به رمان ترلان اشاره کرد که شخصیت اصلی داستان دختری است به نام ترلان و قصد دارد نویسنده شود. ولی مشکلات زندگی در خانواده او را به آموزشگاه پاسبانی می کشاند. در این محیط خشن پس از شنیدن داستان زندگی دخترانی که سر از این آموزشگاه درآورده اند، انگیزه‌ای به دست ترلان می دهد تا به آرزوی دیرینش که نویسندگی است دست یابد. رمان ترلان که از سوی نشر سوژه در شهر برمن به زبان آلمانی ترجمه شده برنده جایزه 2 سال پیش انجمن ادبی لیتپروم آلمان شد. به دنبال دریافت این جایزه، فریبا وفی در یک نشست کتابخانی در دانشگاه شهر کلن ضمن خواندن فرازهایی از رمان ترلان در پاسخ به پرسش حاضران گفت اهدای جایزه لیتپروم او را از انزوای خود بیرون کشیده.
این جایزه انگار منو یک جوری از اون سیکل محدود و کوچیک خودم در آورد. یک جورایی انگار منو وصل میکنه به یک دنیای دیگه. افق خیلی بازی رو جلو رو نشون داد. برای اینکه آدم وقتی میاد بیرون تازه متوجه میشه که یک عالم چقدر نویسنده هست، چه دارن کار میکنن، چقدر مسائل مشترک پیدا میکنه بین خودش و اونها و با تمام دنیا ارتباط داره. بزرگترین تأثیری که بر من داشت و از این به بعد امیدوارم که اینو بیشتر حس کنم، همون بیرون آمدن از اون انزوای خودم بود. هرگز اینو برای کسی نخواهم که تحت فشار باشه و مثبت کار کنه. هرگز میوه خوبی نمیده فشار و سرکوب. روی هم رفته اون ثمره‌ای که آزادی میتونه، آگاهانه زندگی کردن، آزادانه زندگی کردن میتونه بده، همه سزاوار این هستن.
از 6 رمان فریبا وفی 3 تای آن به زبان آلمانی ترجمه شده و مجید محیط مدیر نشر سوژه در این باره به رادیو فردا اینطور گفته.
اولین کتابی خانم وفی پرنده من ایشون به آلمانی برگردانده شد. این کتاب با موفقیت بسیار خوبی روبرو شد. دومین کاری که از ایشون به آلمانی برگردانده شد کتاب تعلم بود. درست همزمان با اومدن کتاب تعلم، کتاب کاندید چند جایزه شد در سال 2017. کار سوم خانم وفی به نظر من یکی از زیباترین کارهای خانم وفی هست، کتاب رویای تبت ایشون بود که به آلمانی برگردانده شد. این کتاب هم سال 2018 به چاپ رسید. سال گذشته در واقع فستیوال بین‌المللی ادبیات برلین خانم وفی هم رو دعوت کردن سپتامبر سال گذشته و در امتدادش چند برنامه تو اولنبورگ، برمن و برلین و چند تا شهر دیگه در واقع برنامه داشتن.
مجید محیط مدیر نشر سوژه در شهر برمن آلمان در پایان این گفتگو از 3 نشست کتابانی فریبا وفی نویسنده ساکن ایران هم یاد کرده که به ترتیب در شهرهای کلن و دوسلدورف در آلمان و شامگاه جمعه نیز در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد. خانم وفی در این نشست ها فرازهایی از رمان رویای تبت را که به تازگی به آلمانی ترجمه شده برای حاضران خواند. رمان رویای تبت قرار است در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم معرفی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. از شما دعوت میکنم بخش بعدی خبرها رو ساعت 16:30 دنبال کنید. با رادیو فردا بمانید.